رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من عبدالقیوم قیوم‌زادم در استودی رادیوی آزادی در شهری دوشنبه. در اینجا ساعت 7 بامداد است.
درود بر شنونده عزیز، من سلیم ایوب‌زادم در استودی رادیوی آزادی در شهری پراگ. در اینجا ساعت 3 شب است.
امروز دوشنبه 3 نوامبر سال 2008 میلادی
و برنامه این ساعت را با نشر آخرین اخبار جهان تا این لحظه شروع میکنیم. تا انتخابات در انتظار پرزیدنت ایالات متحده یک روز دیگر باقی مانده است و نامزدهای به هم رقیب دموکرات باراک اوباما و جمهوری خواه جان مکین در ایالتهای برایشان سرنوشت ساز ملاقاتها برپا کردند. روز یکشنبه اوباما به طرفدارانش در ایالت اوهایو گفت نباید زیاده از واقعیت خوشباور باشند. مکین در پنسیلوانیا گفت فرصتی رسیده است که کار به فایده او میگردد. اما اکثر نظرسنجی های عمومی ملی امریکا برتری اوباما را نشان میدهند.
سران ارمنستان، آذربایجان و روسیه در یک ملاقات در مسکو به سازش رسیدند که مسئله قره‌باغ کوهی باید تنها با راه آسایشته حل خود را پیدا کند. جزیره قلمرو قره‌باغ کوهی با اکثریت ارمنی اهالیش در آغاز سالهای 90 صده گذشته از آذربایجان جدا شد و در جنگ ها برای آن زیاده از 30,000 نفر به هلاکت رسید.
طبق خبرها برادر وزیر مالیه افغانستان انورالحق احدی از طرف مسلحان در پاکستان ربوده شده است. گفته می شود حادثه روز جمعه در شهر پیشاور به وقوع پیوست. هیچ گروهی تا هنوز مسئولیت این آدم ربوی را بر دوش نگرفته است.
رهبر لیبیا معمر قذافی در مینسک با پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو ملاقات نمود. گفت و شنید آنها امروز ادامه می‌یابد و امکان دارد با امضای چند سازشنامه دو جانبه به پایان رسد. پیشتر قذافی در مسکو با سران روسیه دیدار و گفتگو داشت.
حکومت عراق تصمیم گرفت نظارت مرزهایش با سوریه را تحکیم بخشد. وزیر امور داخلی عراق عبدالکریم خلف میگوید برای جلوگیری از ورود مسلحان و قاچاق اسلحه از طریق مرز سوریه به این منطقه نیروهای علاوگی فرستاده شدند. تصمیم پس از یک هفته حمله نیروهای آمریکا در قلمرو سوریه با مقصد ضربه به مخفیگاه آشوبگران گرفته شده است.
پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف میگوید بحران مالی جهان و تأثیر جنگ گرجستان از موضوع‌های اساسی پیام او به مردم روسیه خواهد بود. پس از تأخیر قرار است پیام سالانه مدودف روز 5 نوامبر صدا دهد. روسیه پس از حمله نیروهای گرجی به منطقه جدایی‌خواه اسیتی جنوبی ارتش فرستاد و بازار بورس روسیه زیر تأثیر بحران مالی جهان فرو افتاده به اعتدال اقتصادی آن تهدید می‌کند.
هزاران نفر از طرفداران یک سازمان رو به حکومت روسیه که عبارت از جوانان این کشور می باشد در برابر سفارتخانه آمریکا در شهر مسکو نمایش اعتراضی برپا کردند. تشکیل کنندگان تظاهرات فعالان سازمان نش می گویند به سیاست خارجی آمریکا اعتراض دارند.
رهبر نوی فرماندهی مرکز نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا جنرال دیوید پتریوس برای گفت و شنید با مقامات ملکی و حربی پاکستان به اسلام آباد سفر کرد. نماینده سفارت آمریکا در پاکستان میگوید پتریوس را در این سفر یاور وزیر امور خارجه آمریکا ریچارد باوچر همراهی میکند. این سفر در حال به عمل میآید که مناسبت های میان آمریکا و پاکستان بر اثر ضربه های اخیر فرامرزی نیروهای آمریکا از افغانستان به هدف های در پاکستان با مشکل روبرو شده است.
حکومت اسرائیل قرار کرد پشتیبانیش را از شهرکسازی بی اجازه مهاجران یهودی در کرانه باختری رود اردن قطع کند. تصمیم در حال گرفته شد که حمله مهاجران خودسر به نیروهای امنیتی اسرائیل رو به افزایش نهاده است. قرار حکومت به بیش از 100 انشاءات نو دخل میکند که غیر قانونی شمرده شده اند. اما 120 انشاءات دیگر با اجازه رسمی ساخته شده اند و از طرف حکومت اسرائیل انشاءات قانونی دانسته می شوند. جامعه جهانی همه شهرک های یهودی نشین را در کرانه باختری غیر قانونی می شمارد. و یک خبر دیگر از تاجیکستان، سفر شاهزاده آقاخان چار به تاجیکستان ادامه دارد. روز گذشته شاهزاده شاهکریم آقاخان چارم به شهر خورخ پایتخت ولایت کوهستانی بدخشان وارد گشت و قرار است امروز در افتتاح چندین مؤسسه مربوط به این بنیاد شرکت خواهد کرد.
رادیوی آزادی، مجله برگی سبز.
با سلام شنونده گیرامی، نشر نوبتی مجله برگی سبز را آغاز میکنیم. فراد یوسفی هستم که در خدمت شما قرار دارم و در نیم ساعتی بعدی با شما اخبار و موضوعهای مهم زیست محیطی تاجیکستان و جهان را معرفی خواهم کرد. شنونده عزیز، در نشر امروزه مجله زیست محیطی رادیوی آزادی صحبت و گزارش های خواهیم داشت اطراف اظهارات اخیر وزارت خارجه ازبکستان در مورد استفاده ذخایر آبی منطقه و واکنش کشورهای بالا آبی تاجیکستان و قرغیزستان، استفاده ساکنان سوخت از منابع الترناتیوی برق، انتقال گاومیش‌ها از بدخشان به دیگر مناطق تاجیکستان و برنامه‌های جلوگیری از خروج زکام مرغ در وادی رشت. اما قبل از شروع بحث و بررسی این موضوعات توجه کنید به اخبار تازه زیست محیطی تاجیکستان و جهان که همکارم رسول شادان تهیه کرده است.
اخیراً در چین یک کتاب به عنوان کتاب سفید به چاپ رسیده است که در آن موضوع سیاست و اقدام چین درباره جلوگیری از تغییر اقلیم در کره زمین را مورد تحلیل قرار دادند. کتاب سفید وضع تغییر اقلیم و جلوگیری از تغییر اقلیم در چین را به خواننده آشنا می‌سازد. این کتاب در حال حاضر به چند زبان بین‌المللی ترجمه شده است. در این کتاب موضوع‌های تأثیر تغییر اقلیم به چین، راه‌های جلوگیری از تغییر اقلیم، کوشش و تلاش‌های جامعه جهانی در مقابله با تغییر اقلیم و غیره مطرح شده است. با گفته کارشناسان و مقامات این کشور، چین کشور رو به انکشاف است. چین شرایط سنگین اقلیم و وضع بد اکولوژی دارد. از این خاطر با گفته کارشناسان تغییر اقلیم در چین تأثیر خود را زودتر می‌رساند. با گفته کارشناسان بالاروی حرارت هوا و برخی از مناطق کره زمین ضرر رسانیده است. چنانه که بیولوگ‌ها از دانشگاه کالیفرنیا آمریکا گفتند، بالاروی حرارت بیشتر به جانورهای موسوم به آمفیبیا ضرر رسانیده است. با گفته کارشناسان پوست تنک این جانورها با گرمی موافق نیستند که با محیط زیست امروزه عادت کردن آنها مشکل است. دوم، جانورهایی که بیشتر از افزایش حرارت ضرر می‌دیدند، گنجشک‌ها بودند. با گفته کارشناسان در جریان تغییر اقلیم بیشتر مناطق تروپیکی ضرر می‌بینند که جانورها در آن به سر می‌برند. سازمان بین‌المللی عالم وحوش اخیراً در گزارش خود نوشته است که بیش از 1686 یا 30% نوع جانورهای بیولوژی در کره زمین کاهش یافتند. با گفته همین سازمان، در برخی از مناطق تروپیکی وضع کم رو به بهبودی آورده است، اما نه به اندازه کافی. با گفته کارشناسان، دلیل اصلی کاهش یافتن نباتات و حیوانات به فعالیت انسان ربط می‌گیرد. با قبل اونها انسان به محیط زیست جانورها همه طرفه خلل میرساند. با گفته همین سازمان از سال 1970 تا بدین سو 30% نوع جانورهای بیولوژی کاهش یافته است و 50% منطقه محیط زیست جانورها نیز تخریب شده است. همچنین با گفته همین سازمان نوع جانورهای آبی نیز 14% کم شدند. نوع پرندگان نیز در کره زمین 35% کاهش یافته است. همچنین جانورهایی که در باتلاق زندگی میکنند دو برابر کم شده است. با گفته همین سازمان بیش از 20% شیرخورها نابود شدند و 20% دیگری آن زیر خطر نابودشوی قرار دارند. تأثیر به اکولوژی و قبط بیوسفیر سیاره در حال حاضر به جای رسیده است که توان برقرار شوی طبیعت در کره زمین به 30% رسیده است. بنا به آمار سازمان بین المللی عالم وحوش، همین قصر اکولوژی روز از روز افزون می شود و سیستم اکولوژی سیاره را خراب می سازد و روز از روز پرتاب گازهای ضررآور در هوا، آب و ترکیب خاک می افزاید. در نتیجه می تواند جنگل ها از بین برود، مشکل بی آبی پیش بیاید و اقلیم نیز با سرعت تغییر خواهد یافت. نمایندگان تاجیکستان و افغانستان در ناحیه همدانی جمع می‌آیند تا مسئله خط سرحدی میان این دو کشور را بررسی کنند. با گفته رئیس ناحیه همدانی خوجامورد فضل‌الدینوف، در سالهای اخیر دریای پنج چند بار سمت جریان خود را عوض کرده است. و در نتیجه یک مقدار زمین تاجیکستان به افغانستان گذشته است. با گفته آقای فضل دینف، به نزدیکی باید یک هیئت از افغانستان برای بررسی همین مسئله به تاجیکستان بیاید. اما وزارت کارهای خارجه افغانستان این اطلاع را تا حال حاضر تصدیق نکرده است. بنا به اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان، بارش ها در این کشور تا چند روز دیگر ادامه خواهد یافت. با گفته همین منبع، در حال حاضر بارش ها در تمام آسیای مرکزی مشاهده می شود. با گفته همین منبع، در وادی های تاجیکستان بارش ها مشاهده خواهد شد، اما در مناطق کوهستان احتمال است برف ببارد. عادتاً برف در اولهای ماه نوامبر می بارد، اما امسال بارش برف در کوه ها زودتر شروع شده است. با گفته کارشناسان، بارش برف در کوه ها می تواند ذخایر پریخ ها در کوهستان را از نو برقرار کند.
اخیراً وزارت خارجه ازبکستان با نشر یک اظهارات موقعگیری این کشور در برابر استفاده از ذخایر آبی آسیای مرکزی را بار دیگر روشن کرده است. در این اظهارات تاکید شده است که فعلاً استفاده با ثمر ذخایر طبیعی آسیای مرکزی قبل از همه ذخایر آب و انرژی یکی از مشکلات جدی منطقه عنوان می شود. همچنین گفته شده است که رسیدگی یک جانبه به مسئله استفاده ذخایر آب منطقه از سوی برخی کشورها سبب ایجاد وضع اختلاف‌انگیز و بعضاً فاجعه‌های زیست‌محیطی می‌گردد. در این اظهارات وزارت خارجه ازبکستان به عنوان مثال فاجعه خشکشویی بحر ارال را نام برده، از پیامدهای حزن‌انگیز اقتصادی و اجتماعی آن صحبت کرده است. اما در این اظهارات از سببها و گناهکاران به چنین فاجعه گرفتار شدن بحر ارال اشاره نشده است، ولی همزمان در این اظهارات وزارت خارجه ازبکستان با تکرار تاکید شده که در صورت تغییر حالت فعلی ذخایر آب و رودخانه های فرامرزی آسیای مرکزی در منطقه ای که بیشتر از 50 میلیون نفر زندگی دارد، مشکلات زیادی اجتماعی و اقتصادی و محیط زیستی پیش آمده و پیامد ناخوشایند خواهد داشت. همچنین در رابطه با بنیاد نیروگاه‌های برق آبی از سوی کشورهای بالا آب اشارت شده و تاکید گردیده که این چنین برنامه‌های انرژی نباید به کشورهای دیگر تأثیری منفی رساند. و همزمان در این اظهارات آمده است در صورت رسانیدن زیان باید از همه اقدامات در مورد برطرف و کم کردن زیان کار گرفته، در حالت ضرورت باید مسئله پرداخت جبران گذاشته شود. وزارت خارجه ازبکستان با اشاره به سازمان‌های بین‌المللی مالی و کشورهای سرمایه‌گذار نوشته است که کشورهای سرمایه‌گذار و سازمان‌های بین‌المللی مالی که در بنیاد نیروگاه‌های برق آبی در کشورهای بالا آب آسیای مرکزی سرمایه‌گذاری می‌کنند، باید دو شرط را حتماً اجرا کنند. به قول ازبکستان، اول باید حجم آب در رودخانه‌های منطقه کاهش نیابد و دوم امنیت محیط زیستی منطقه خلل‌دار نشود. یعنی شرط هایی که به قول کارشناسان تاجیک نیروگاه های برق آبی به عنوان مثال از تاجیکستان باید به خواسته های ازبکستان بنیاد شد و یا عموماً این نیروگاه ها ساخته نشوند. این ایده های وزارت خارجه ازبکستان درباره موقع گیری این کشور جهت استفاده از ذخایر آبی آسیای مرکزی دقیق تر در مورد برنامه های بنیاد نیروگاه های برق آبی کشورهای بالا آبی تاجیکستان و قرقیزستان از سوی مقامات آب و انرژی تاجیکستان به پایه و اساس و تحریف کاری عنوان شد. کارشناسان و متخصصان بخش آب و انرژی کشور این اظهارات وزارت خارجه ازبکستان را یک اقدام دیگری صد گذاشتن به واردشوی سرمایه خارجی به بنیاد نیروگاه‌های برق آبی تاجیکستان نام برده، میگویند این اظهارات به دنبال آن نشر شد که مقامات تاجیکستان از اقدامات جدی بنیاد نیروگاه برق آبی راغان و مورد آموزش قرار دادن چند نیروگاه دیگری برق آبی در رودخانه‌های کشور خبر دادند. حمیدجان عارف و معاون رئیس پژوهشگاه علمی تحقیقاتی و طراحی نورآفر با اکثر دلایل آورده وزارت خارجه ازبکستان پاسخ دقیق و معتمد داده، میگوید اما ازبکستان که سببگار اصلی خشکشوی بحر ارال و در ضمن سرزدن فاجعه اکولوژی در منطقه شده است، چرا در این مورد حتی اشارت نکرده است؟
این اظهارات وزارت امور خارجه ازبکستان اساس فنی ندارد، این اظهارات سیاسی است، زیرا بنیاد نیروگاه برق آبی بزرگترین بنیاد می شده تاجیکستان راغون زمان شوروی به موافقه رسیده بود و همه کشورهای آسیای مرکزی به بنیاد این نیروگاه رضایت داده بودند و بر اضافه تشبث طرحریزی بنیاد نیروگاه راغون محض از سوی ازبکستان گرفته شده بود. در سالهای 1984 و 1989 وقت وزارت ملیاریاسیا و خواجگی آبی اتحاد شوروی کوته استفاده آب منطقه برای کشورهای آسیای مرکزی را معین کرد، همزمان چاره های استفاده مؤثری ذخایر آب رودخانه های سیر و عمرو نیز مقرر نمود و یکی از چوره‌های استفاده موثر در آن زمان بنیاد نیروگاه‌های راغون و دشت جوم عنوان شده است، با همان اقتداری که امروز ما آن را بنیاد کردن می‌خواهیم. پس از سقوط اتحاد شوروی، ازبکستان جانبدار حفظ کواتای مقرر نموده استفاده ذخایر آب بود، کواتایی که برای کشورهای بالا آب بر زیان و به منفعت کشورهای پایان آب بود. کشورهایی که آب در این کشورها تولید می‌شد حق ناچیز را صاحب می‌شدند، هرچند این آب به مثل گاز و نفت ذخیره طبیعی این کشورها حساب می‌شود. اما حالا ازبکستان باز می‌خواهد که ما در انجام طرح‌های آبی انرژی با این کشور مشورت کنیم، به خاطر که زیان به آنها نرسد. برای چی ما باید با این کشور مشورت کنیم و رضایت آنها را گیریم؟ آنها اینچنین ادعا را در زمینه کنونسیون سال 1997 سازمان ملل در مورد استفاده ذخایر آب رودخانه های بین المللی خارج از کشتیرانی پیش می آورند. کنونسیونی که مورد عمل قرار نگرفته است، زیرا شمار ضروری آوازها را در نیافت، یعنی از سوی کشورها تصویب نشد. اگر ازبکستان این سازشنامه را به تصویب رسانده است، بگذار آن را اجرا کند. اما ازبکستان تنها به بند 7 این سند استناد می کند، یعنی نرساندن ضرر جدی به دیگر کشورها. ولی این کنونسیون بند 5 دارد که به هر کشور حق استفاده ذخایر طبیعی داخلی داده شده است و بر اضافه 3 قطعنامه سازمان ملل متحد انتشار شده است که در اساس آن هر کشور حق آزادانه استفاده بردن ذخایر طبیعی و ثروت های خود را دارد و آب نیز ثروت طبیعی است.
حامی جان عارفوف، معاون رئیس پژوهشگاه علمی تحقیقاتی و طراحی نوروفر. قرغیزستان که نیز یکی از کشورهای دیگر بالا آبی آسیای مرکزی است، در بحرانی شدن مسئله آب در منطقه تنها کشورهای پایان آب را متهم می‌داند، زیرا می‌گوید بر اضافه آنکه ذخایر آبی را خیلی زیاد از کشورهای بالا آب استفاده می‌برند، هیچ اقدامی در رفع این مشکل نکردند. اکادمیک محمد خانوف، دیرکتور پژوهشگاه مسائل آب قرغیزستان که اخیراً در یک همایش در دوشنبه شرکت داشت، گفت در طول 15 سال اخیر صرف نظر از تصویب سند و سازشنامه‌های مهم، وضع اختلاف‌انگیز میان کشورهای منطقه در مسئله آب بهبود نیافته، برعکس عمیق‌تر شده است.
من بیشتر از 15 سال است که در این بنیاد بین المللی نجات ارال فعالیت دارم، هیچ پیشروی ندیدم و ارال را از دست دادم. هرچند برای کشور من مسئله ارال کمتر مهم از کشورهای پایان آب است، ولی پیشنهاد کرده بودم که بیاید حق آب را برای بحر ارال به صفت یک کشور مستقل جدا کنیم و تاکنون ما آن را جدا میکنیم، ولی باز هم ارال خشک میشود. ما فعلا به نیروی برق و آب نشستیم، زیرا آب را برای نجات ارال جاری میکنیم، اما باز هم این آب به بحر ارال نرسیده استفاده و خشک میشود. برای چی سازشنامه ها در مورد استفاده با ثمری آب و نجات ارال اجرا نمی شود؟ تاجیکستان و قرغیزستان شبیه زمان شوروی آب رودخانه ها را کم نکرده است و آب به حجم مثل سابق جاری است. بر اضافه گرمای سراسری حتی باعث افزایش آب در رودخانه ها شده است. اینجا ما چی گناه داریم؟ برای چی ما باید منبع اشیای خام باشیم و چیز قابل فروختن تولید نکنیم؟ ما هم باید زندگی کنیم و رشد نماییم. در گذشته ما را رشد کردن نمیگذاشتند، زیرا در آن کشورها باید پخته تولید می نمودند، ولی به هر صورت برای این آن زمان به ما برای آب جبران میکردند، اما حالا کسی این جبران را نمیپردازد.
اکادمیک محمد خانوف، دیرکتور پژوهشگاه مسائل آبی قرغیزستان. این هم در حالی است که هفته قبل از نشر این اظهارات، کشورهای آسیای مرکزی بر سر تقسیم ذخایر آب و انرژی برای زمستان سال جاری به توافق دست یافته بودند. این توافق کشورهای پایان آب را موظف میکرد که به کشورهای بالا آب برای استفاده آب کمک های کنند، اینچنین در فصل سرما نیروی برق دهند و در پاسخ کشورهای بالا آب آبی ضروری برای کشورهای پایان آب را ذخیره نموده و در مورد ضروری آب رودخانه ها را کم نکنند. این سازش بود بعد از سالهای طولانی که کشورهای بالا آب را برای جبران در مقابل استفاده آب موظف میکرد. ولی حالا چیزی مشخصی در مورد اجرای توافقی به دست آمده معلوم نیست، زیرا طلبات این سازشنامه مربوط فصل سرما و گرما در منطقه است.
در جست و جویش دم بدم، در جست و جویش دم بدم، دریا به دریا دریا با دریا میرم، در جست و جویش دم بدم، در جست و جویش دم بدم، دریا با دریا میرم، دریا با دریا میرم، وادی با وادی وادی با وادی کو با کو سهرا با سهرا می روم در جست و جویش دم بدم در جست و جویش دم بدم.
شما شنونده رادیوی آزادی هستید و مجله زیست محیطی برگ سبز است که تقدیم شما می شود. طوری هم گفتیم اگر در آسیای مرکزی فعلا مشکل استفاده و تقسیم ذخایر آبی منطقه باعث بحث های زیاد میان کشورها گشته است و حتی برنامه های انرژی آبی تاجیکستان که به کندی روی کار می آیند، ساکنان کشور انتظار حل این بحث ها ننشسته راه های دریافت نیروی برق از منابع آلترناتیوی را پیدا می کنند. رو به سردی آوردن هوا و خوف تکرار سردی به سابقه و بحران انرژی سال گذشته باعث شده که مردمی به ویژه مناطق کشور به نیروی برق آفتابی و بادی رو میورند. حتی در رسانه های خبری خبر نشر شده که تا انتهای سال جاری در خوجند از 9 بنای بسیار آشیانه اولین بنا با سیستم برق و گرمی رسانی از طریق بطاریه های خورشیدی مورد استفاده قرار میگیرد. به قول مسئولین شرکت ساختمانی این بناها، منازل این بلند آشیانه ها به سیستم مرکزی برق و گرمیدهی نیز پیوند می شوند و در صورت ضرورت از منابع برق خورشیدی استفاده می برند. اما حالا در برابر این تاجران به وارد کردن این چنین دستگاه های تولید برق خورشیدی شروع کردند و فعلا مردمی که سرمایه و امکان خریداری این چنین دستگاه ها را دارند در ساعت های قطع برق از سیستم های مرکزی از برق خورشیدی استفاده کنند. همکار معصوم محمد رجب در خوجند موضوع استفاده از منابع آلترناتیو برق در منطقه را به بررسی گرفته است.
در ولایت سغد یگان بنای استقامتی که با منبعهای آفتابی و بادی نیروی برق چراغان و گرم باشد وجود ندارد، در حالی که در همه شهر و دهات سغد به استثنای خوجند برق به منزلهای ساکنان تنها صبح و شام در دوام 5-6 ساعت انتقال می‌یابد. در چنین احوال امید صاحبان منزل ها تنها به منبع های آلترناتیوی برق زا است. صاحبان منزل های جداگانه در بناهای بسیار طبقه و خانه های زمینی از دستگاه های برق زا برای چراغان و گرم کردن سرپناه خود استفاده می کنند. طبیعی است که اگر بودجه آیلویشان امکان دهد. یک ساکن شهر خوجند می گوید:
چند بازارهای مرکزی دیدم، در کوچه ها آلکه دیدم که آلکه آدمان چنین دستگاه رو استفاده برده استادند، یعنی دستگاهی استحصال برق رو که با نورهای آفتاب و سرعت شمال برق استحصال میکند، آلکه در مرکزهای شهر دیده استادند.
یک ساکنی شهر خوجند صحبت میکرد: در حال حاضر تاجر عمده دستگاه های خورشیدی و بادی تولید برق در ولایت سغد کارخانه سما در شهر خوجند می باشد. منان تاشخوجایف سربر کل این کارخانه می گوید دستگاه های مذکور عمدتاً از سه قسم پنل گیرنده گرمی آفتاب، اکومولیاتور جمع آورنده برق و تغییر دهنده شدت آن عبارت می باشد. او می افزاید:
این دستگاه در دوامی 8-10 ساعت اکومولیاتور زرد گرفته قوه جمع کنندگر برای تماشای تلویزیون، آنتنای مخبره، دیویدی، رادیو، بعد برای چراغ کنانی مثال گویم 4-5 خانه کار فهمده میتونم. از 4 ساعت تا 6 ساعت کار فهمده میتونم.
منان تاشخوجایف سردار کل کارخانه سما در شهر خوجند در باره دستگاه های آفتابی و بادی تولید برق حرف میزد. وی افزود که این گونه دستگاه های خورشیدی و بادی تولید برق در بازارهای سغد از 400 تا 5-6 هزار دلار ایالات متحده وابسته به نیروی تولیداتیش ارزش دارد. به گفته وی پنل و بادچرخه یعنی قسم های اساسی دستگاه های خورشیدی و بادی تولید برق مال کشور چین بوده، ولی دستگاه کارفرمایی آن به شمول تغییر دهنده شدت نیروی برق در کارخانه سما استحصال کرده می شود. به گفته متخصصین در اقلیم آفتابی تاجیکستان استفاده از دستگاه های خورشیدی برقزا بسیار بمورید می باشد. این دستگاه روزانه در هوای ابرالود هم با نیروی سوستر نظر به روزهای آفتابی کار کرده نیروی برق ذخیره می کند. برعکس آن دستگاه بادی تولید برق تنها در وقت وزیدن شمال به کار در آمده نیروی برق جمع می آورد. به عقیده متخصصین استفاده دستگاه بادی در تیرماه و زمستان و بهار فصلهای شمال و ببرقی موافق تر به نظر می رسد. در همین حال از چند ساکنی سوخت پرسیدم آیا امکانی خریداری چنین دستگاه ها و در منزلشان گذاشتن آن را دارند؟
به فکر من نرخش کمتر گرانی میکند برای ساکنان، از 450 تا 1200 دلار ارزش دارد.
به همین طریق هرچند دستگاه های نو به نوی تولید برق از نیروی آفتاب و شمال و دیگر نوع های مواد سوخت به بازارهای تاجیکستان از جمله سوخت داخل میگردند، ولی تعداد کمی ساکنان به آنها دسترسی دارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
توجه ساکنان ولایت سوخت به منابع الटरनेटیوی نیروی برق. اخیرا مقامات بخش چوروپروری بدخشان تصمیم گرفتند که بیشتر از 100 سر گومش و یا قطوس را از ناحیه بلندکوی مرخوب به منطقه های دیگری کشور انتقال دهند. مقامات این اقدام را با هدف افزایش شمار گومش ها و پهن کردن آن در دیگر مناطق کشور عنوان میکنند. ولی سوال این است که این حیوان بیشتر در هوای سرد زندگی میکند و آیا تغییر اقلیم کردن به گومش ها تاثیر نخواهد رساند؟ این سوال را همکارم میرزا جلال شاه جمال در گزارش خود از بدخشان به بررسی گرفته است.
120 تر گومش از نوای مرغوب بدخشان به خوجگاه شوروپروری مناطق دیگر جمهوری برده شدند. بنابرای اطلاع اداره کشاورزی ولایت، این اقدام در دایره برنامه ویژه رشد قطوس پروری انجام شده. حکومت جمهوری تا سال 2015 به این مقصد مسئول 200 هزار سومان اختصاص میدهد. عدالت ایدارو و معاون سردار اداره کشاورزی ولایت گفت که الان در بدخشان 16 هزار سر قطوس پروا میشوند و بیان داشت.
اساسا سرشمار توسو در نویهوی روشون، شغنان، روشقلا، اشکوشیم و مرغوب پرورش یافته استودند. باید قید کرد که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در برای تصدیق برنامه رشد سوهای قطوس پروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2008-2015 از طرف حکومت جمهوری برای خوجگیوی قطوس پروری برای خریداری نمودن قطوس های خوشزود از طرف حکومت جمهوری هر سال مبلغ 200 هزار سومانی پیش بینی کرده شد و علاقه جدا گردیده است.
اخیرا 15 سری گومیش به خوجگی اوی چورو پروری خوالینگ و بلجوان و 28 سری برای نوای جرغتول، عینی و شغنان تقسیم گردیدند. اما اوی قطوس پروری که عمدتاً در شرایط اقلیم بلندکوی مرغوب رشد کرده است تا چه اندازه برای مناطق دیگر تاجیکستان فایده آور بوده میتواند. رئیس تشکیلات جمعیتی مرغوب ابوبکر قربانعلی فیزور داشت که بنابر مسئول ده بودن این نمود ایوان در دوره سابق شوروی و پرورش گوومش اوی زوتی چورو پروران مالدو و ازبکستان و قرغیزستان توجه زور نمودند. وی گفت
ده اون از خطاز سامی تکیز جوات نیشتو
با گفته این قطوس پرور، ساکنان بومی مرغوب قطوس رو که کایوان واشی که اوی تبیت چی محسوب میفت مخصوص خانگی نمودند و بیان داشت که اقلیم خانک پومیر شرقی عدود وسیع و سمرنوکی این ایوان با افزویش تیز سرشمار قطوس در منطقه مسویدت کرده است. با گفته مسویب از بس که قطوس با مثل سگ ایوان واشی روم شده است، در برخی از موارد خصوصیت اوی ایوان واشی رو ظاهر میکند و میگوید که قطوس با مثل سگ نسبت سوی بش وفادار بوده، در صورت مناسبت ناخوب بوای با شخص بیگانه میتواند در افتد. با گفته متخصص گومیش بنابر نزدیکی نوع جرغتول با پومیر شرقی با اقلیم اونجا مطابق است، اما مطابقت اون با دیگر نوای جمهوری شاید با دشواری روبرو باشد. و گفت که قطوس هوای سلقین را دوست میدارد و با تاثیر اندک گرمی میتواند با دورودور رود و برای صاحبان پیدا نمودنش کار آسان نخواهد بود. و گفت که اگر برزگاو در یک سال تو بیکنیم تو نالف احتیاج باشد، برای گوومش ذخیره نمودن 400 کیلوگرم خوراک کافی است. این متخصص گفت که گوومش بیشتر وقت خواب را دوست می‌دارد، اما اگر هوای گرم و را ناراحت کند در جستجوی آب می‌شود تا خود را در آن اندازد. و گفت که شرایط نامساعد و گرمی با لاغرشوی گوومش و اخیراً تلف افتن آن سبب می‌شوند.
انتقال گومش ها از بدخشان به دیگر مناطق تاجیکستان با هدف افزایش سرشماری این حیوان کوهی. میرزا جلال شاه جمال از بدخشان گزارش میداد. و شنونده گرامی، با این گزارش و اینجا به پایان نشر نوبتی مجله محیط زیستی برگی سبز رسیدیم. معرفی این برنامه را من به رادیو صوفی بر عهده داشتم. با امید خوشی و پاکیزگی روزگار شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپاریم و همیشه با رادیوی آزادی باشید.
تاجیکستان، تاجیکستان، هر کجای رفتم از آغوش تو، دامنم را من تکیدم ره به ره در هر قدم، پای خود را ره به ره افشان در رفتم بر زمینم، از زمینی کم زمینم گردی خاک کم نکردم، پای خود را ره به ره افشان در افتا.